میگن بعضی تجربه ها تو زندگی یه جور مکسن، نه پایان نه شروع، یه توقف کوتاه بین راهی، بین دو فصل مهم از زندگی. برای خیلی از جوانهای ایرانی اون مکس اسمش سربازیه. سربازی کلمه کوتاه اما پر از ترس و ابهام و گاهی افتخار، برای یکی دوری از خانواده، برای یکی توقف رویاها و برای بعضی ها شاید یعنی یاد گرفتن مسئولیت، نظم و زندگی بدون حمایت دیگران. سربازی فقط یک قانون نیست، یه تصمیم بزرگ که دهه ها پیش یه جای در دل تاریخ گرفته شده و تا امروز زندگی میلیون ها جوان رو شکل داده. تصمیمی که زندگی افراد رو تحت تأثیر خودش قرار میده و تبعات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای نسل جوان به بار میاره. از نگاه بعضیا این کار یعنی نظم، تعهد و مرد شدن و از نگاه اکثریت نسل جوان کشور یعنی اتلاف زمان، بی انگیزگی و عقب افتادگی از زندگی. قانونی که یک روز به اسم وظیفه مقدس شناخته شد و یه روز به چشم اجبار. اما بین این دو نگاه همیشه یه سوال مطرحه: آیا این اجبار هنوز هم لازمه؟ تو این قسمت میخوایم نه فقط روایت کنیم بلکه تحلیل کنیم و ببینیم سربازی اجباری چگونه از یک الزام قانونی به یکی از چالش‌های ملموس زندگی جوانان ایرانی تبدیل شد. از تاریخچه شکلگیری خدمت اجباری در ایران و جهان میگیم و مقایسه میکنیم مدل خدمتی ایران و دیگر کشورهای جهان رو و ابعاد اقتصادی و اجتماعی این قانون رو هم تحلیل میکنیم و در آخر دو راهکار کاربردی رو برای جایگزینی خدمت اجباری بررسی میکنیم. قرار نیست ازش فرار کنیم. قرار دربارش حرف بزنیم. نه فقط قانونش، بلکه قصه هاش، تجربه هاش و تبعاتش. از ناپلئون تا رضا شاه، از سنگرهای جنگ تا دفاتر پلیس به علاوه ده، از اشک روز اول خدمت تا لحظه رسیدن کارت پایان خدمت. من محمد حسین احمدیم و این اپیزود ویژه پادکست 81 سربازی اجباری، زندگی که متوقف میشه. هر داستان بزرگی یه نقطه شروع داره و داستان سربازی اجباری از اروپا آغاز شد، از دل جنگ، از خاکستر انقلاب کبیر فرانسه و از ذهن مردی به نام ناپلئون بناپارت. سال 1793 بود. فرانسه تازه از انقلاب کبیر بیرون اومده بود، مردم شاه رو سرنگون کرده بودند، اما دشمنها از مرزها نزدیک می شدن. کشور به سرباز نیاز داشت، نه چند صد نفر، بلکه صدها هزار نفر. ناپلئون تصمیم گرفت قانونی بنویسه که همه مردان جوان فرانسه رو به خدمت در ارتش فرا بخونه و اسم این قانون رو بسیج عمومی ملت گذاشت و اینجا بود که برای اولین بار مفهوم جدیدی شکل گرفت: هر شهروند یک سرباز. ناپلئون معتقد بود با این سیستم جوانان و نوجوانانی که وارد ارتش شدن با نظم ارتشی عجین میشن و مفهوم ملت رو میشناسن و اون رو به عنوان ارزش میپذیرن و به این صورت فرانسه بعد از مدتی پر از شهروندانی میشه که نسبت به کشورشون تعصب دارن و حاضرن جان خودشون رو در راه حفظ مرزها بدن. ناپلئون به این ترتیب آموزش و انسانسازی سربازان رو به عنوان مهمترین مرحله تربیت دوران خدمت وظیفه شناخت و در واقع از طریق سربازی اجباری سعی کرد جامعه رو به ارتش و ارتش رو به جامعه متصل کنه. او معتقد بود ارزشی به نام ملت فرانسه این دروک رو به هم وصل می کنن و شهروندان رو تبدیل به سرباز و سربازان رو تبدیل به شهروند می کنه. همین قانون بسیج عمومی و تفکر و سیاست ناپلئون باعث شد که فرانسه بتونه در برابر ارتش‌های بزرگ اروپا مقاومت کنه و موفقیتش باعث شد که بقیه کشورها به فکر ایده سربازی اجباری بیفتن برای دفاع از کشورهاشون. برای ناپلئون سربازی فقط جنگ نبود، یک پروژه ملی بود برای ساختن جامعه‌ای منظم، قانونپذیر و سرشار از حس تعهد و میهن دوستی. اولین کشوری که این ایده رو جدی گرفت و پیش رفت پروس بود، همون کشوری که بعدها تبدیل به آلمان شد. پروس در اوایل قرن 19 و بعد از شکست از ناپلئون تصمیم گرفت همه مردان جوانش رو آموزش نظامی بده. یه سیستم دقیق و منظم ساخت، جایی که هر مرد جوان باید مدتی در ارتش خدمت میکرد و بعد به زندگی عادی برمیگشت، ولی همیشه آماده برگشت به جبهه بود. این مدل اونقدر مؤثر بود که بعدها بهش میگفتن مدل پروسی و تقریبا کل اروپا ازش تقلید کرد. در قرن 19 و 20 تقریبا همه دولت‌ها از این سیستم استفاده می‌کردند. از ناپلئون گرفته تا امپراتوری‌های آسیایی همه به ارتش‌های انبوه متکی بودند. اما زمان که گذشت دنیا تغییر کرد. ماشین‌ها جای سربازان رو گرفتن و مفهوم جنگ برای بقا به کار کردن برای رشد تبدیل شد. دیگه دولت‌ها دنبال سرباز نبودن، دنبال مغزها بودن. دنبال تفنگ نبودن، دنبال ساختنش بودن. حالا بعد از 2 قرن سوال اینه که اون تصمیم تاریخی ناپلئون که با هدف نجات ملت فرانسه گرفته شد آیا هنوز برای ما معنا داره یا فقط سایه ای از جهانیه که دیگه تموم شده؟ تو این بخش میریم سراغ ایران. داستان سربازی تو ایران خیلی قبل‌تر از امروز شروع شد. قبل از پادگان‌ها، قبل از لباس‌های خاکی و قبل از کلمه کارت پایان خدمت. سربازی توی ایران یه تاریخ 100 ساله داره. اگه بخوایم سراغ اول ماجرای سربازی بریم که به اسم اجباری شناخته میشه، به یک اسم برخورد می‌کنیم. رضا شاه، مردی که بعد از کودتای اسفند 1299 و وزیر جنگ شدنش، زمزمه‌های ساماندهی ارتش ایران رو راه انداخت. و کمی بعد که به نخست وزیری رسید، قانون خدمت نظام اجباری رو به مجلس 5 شورای ملی ایران برد و تونست تصویبش کنه. البته این بین تاریخ نگارانی هستند که میگن تاریخچه سربازی از زمان رضا شاه نبوده و بلکه قبل از اون و به سال 1294 هجری شمسی برمیگرده که توی جلسه 71 دوره سوم مجلس شورای ملی قانون 18 ماده سربازگیری تصویب و اجراش به عهده وزیر جنگ سپرده شد. تو ماده 1 این قانون اومده بود اساس قشونگیری دولت ایران به طرز بونیچه یا خدمت اجباری خصوصیه، به این معنی که هر دهاتی مقدار معینی مالیات میداد و تعداد معینی سرباز، و کلمه خصوصی به این معنا بود که هر دهات تعداد سربازانشون رو به انتخاب و هزینه خودشون، یعنی همون مالیات، رو در اختیار دولت قرار میدادن. گفته میشه در دوره قاجار بر اساس اساسنامه سربازگیری از هر 10 نفر جوان هر روستا 1 نفر باید به سربازی اعزام می شد و اون 9 نفری که به خدمت سربازی نمی رفتن باید به خانواده شخصی که به خدمت رفته مقدار مشخصی گندم پرداخت کنن. توی اون قانون مدت سربازی حد اکثر 2 سال تعیین شد، مدتی که با تغییرات مختلف قوانین سربازی تقریبا هنوز هم پابرجاست. البته این رو هم بگم که این اساسنامه‌ای که در دوره قاجار تصویب و مسبب شد هیچ وقت به شکل کاملا منظم و مدبّن در اون دوره اجرا نشد. بعد از این و تو سال 1303 بود که رضا شاه لایحه 36 ماده‌ای خدمت اجباری نظام وظیفه رو به مجلس شورای ملی 4 برد و سال بعد وقتی که مجلس 5 شورای ملی سر کار بود، یعنی تو تاریخ 16 خرداد 1304 این قانون تصویب شد. به طور خلاصه بر اساس این قانون همه مردان از اول سن 21 سالگی مکلف به خدمت سربازی شدند و مدت خدمتشون هم 25 ساله بود، یعنی 6 سال دوره خدمت نظامی شامل 2 سال تحت السلاح، 4 سال احتیاطی، 13 سال دوره ذخیره و 6 سال دوره پاسبانی. قانون اجباری شامل معافیت‌های هم میشد، مثلا افراد نابینا از 1 یا 2 چشم، غوزی‌ها، کرولال‌ها، افراد کوتاه‌قامت و سایر افراد. دایره معافیت به دیپلمه ها، روحانیون و طلاب، محصل ها و تک فرزندانی که کفالت والدین بالای 60 سال رو داشتن هم می رسید. این قانون در سال 1310 اصلاح شد و سال 1317 قانون سربازی جدیدی به نام قانون خدمت نظام وظیفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون تا قبل از انقلاب بارها بین وزارت جنگ، وزارت کشور و ژاندارمری دست به دست شد، اما تغییر چندانی نکرد. جدا از این که قانون سربازگیری رو به طور خلاصه مرور کردیم، سربازگیری اون زمان هم بین مردم کوچه و بازار مخالف و موافق‌های زیادی داشت. عده‌ای از نمایندگان مجلس و نویسنده‌ها و افراد برجسته به این باور بودند که خدمت اجباری به یه نحوی ادای دین به وطن و کشور و تبدیل نسل تن‌پرور و وظیفه نشناس به نسل تن و جان زنده و وظیفه شناسه، و در این بین تعداد زیادی از مردم هم مخالف بودند. به این پاراگراف از کتاب گاواربان محمود دولت آبادی که سال 1357 منتشر شد و بخش زیادی از اون مربوط به مخالفت روستایی ها با سربازی اجباری است گوش کنید. سید عاشق می دانست که اگر اجباری ها غنبر را گیر بیاندازند و با خودشان ببرند، چون که تا حال دو بار از دست مامورها فرار کرده است، 4-5 سالی آنجا نگاهش می دارد و آن وقت هیچ کس نیست که بتواند جای او را در میدان کشتی چوغه پر کند. همین که آدم نتواند 4-5 سال پاچه های ورمالیده ورانهای کلفت و کبود غنبر را توی میدان کشتی ببیند و نتواند علی گفتن او را وقتی پنجهش را به کمر حریف فرو می کرد بشنود، 5 سال تمام توی دهش کسی را نداشته باشد که بتواند پنجه توی پنجه حریف های غله های کو یه میش بگذارد، خودش خیلی حرف است. سید عاشق فکر کرد غنبر را اگر اجباری ها ببرند، کمر جوانی ده شکسته می شود. قانون نظام وظیفه عمومی بعد از انقلاب اولین بار سال 1363 وقتی جنگ ایران و عراق توی اوج خودش بود یه بار دیگه تغییر کرد. این بار این قانون 67 ماده‌ای بود و چند تا تغییر با خودش آورد. یکی از این تغییرات و با توجه به شرایط جنگ آوردن اسم زنان بود. توی تبصره یک ماده یک این قانون اومده بود با توجه به اصل 151 قانون اساسی، واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است در اسرع وقت امکانات آموزش نظامی زنان دولت جمهوری اسلامی ایران رو با رعایت کلیت موازین شرعی فراهم کنه. این آموزش برای زنان الزامی نیست. این قانون تغییرات دیگه‌ای هم داشت. مثلا بر اساس ماده 2 همین قانون، هر مردی که از اول فروردین ماه وارد 19 سالگی میشه مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومیه. از طرف دیگه بر اساس این قانون خدمت وظیفه عمومی 30 سال تعیین شد که البته شورای عالی دفاع میتونست این مدت رو به 18 سال هم کاهش بده. این سالها شامل دوره احتیاط، دوره ذخیره اول و دوره ذخیره دوم بود. این قانون برای درجه دارها و دانشجویان وظیفه حقوق تعیین کرد. معافیت‌های مختلف جسمی و کفالت و سایر معافیت‌ها رو هم در بر داشت. برای خانواده‌های سربازان اسیر و شهید مستمری تعیین می‌کرد و البته فصل مفصلی درباره جرایم و مجازات داشت. این قانون تا سال‌ها بعد تمام شدن جنگ لازم الاجرا بود، تا اینکه از آذر 1377 تا آذر 1380 سربازها مجاز شدند تا با پرداخت مبالغی از خدمت سربازی معاف بشن و 350,000 نفر سربازیشون رو خریدن. 13 سال بعد و تو سال 1393 وزارت دفاع دولت 11 توی بودجه سال 1394 بندی در مورد امکان خرید جریمه سربازی برای مشمولان غایب آورد. بر اساس این بند مشمولان سربازی که بیشتر از 10 سال غیبت داشتن میتونستن با پرداخت جریمه زمان غیبتشون بسته به مدرک تحصیلیشون معاف بشن. تا یک سال بعد 328,000 نفر از این طرح استفاده کردن و هرچند هیچ وقت آمار تجمیعی از کسانی که از این طرح استفاده کردن اعلام نشد، اما تا سال 1397 قبل از اینکه سازمان وظیفه عمومی صراحتاً مخالفت خودشو با این طرح اعلام کنه و بساط اجرای این طرح جمع بشه، مشمولان زیادی ازش استفاده کردن. از سال 1397 تا به امروز این طرح متوقف شده و مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح بارها اعلام کردند که مخالف طرح خرید خدمت سربازی هستند. تا به امروز که این اپیزود داره ضبط میشه خدمت سربازی 21 ماهه و فعلا هم خبری از خرید خدمت سربازی و طرحهای جایگزینش نیست. امروز میلیون ها جوان ایرانی بین ادامه تحصیل، کار، مهاجرت و سربازی در یک دوراهی بزرگ میستن، اما همه یه سوال تو ذهنشون نقش میبنده: قرار این دو سال چی یاد بگیریم؟ یه استراحت کوتاه داشته باشیم و برگردیم و مدل خدمتی در کشورهای دیگر رو بررسی کنیم. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از کشورها کم کم به سمت خدمت اختیاری و داوطلبانه رفتن. تو این بخش قرار مدل خدمتی تو کشورهای مختلف جهان رو بررسی کنیم و ابعاد اقتصادی اون تو کشور خودمون رو هم تحلیل کنیم و در آخر پیشنهادهای جایگزین مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس‌ها رو هم با هم بررسی کنیم. شاید قانونی که ناپلئون اون رو آورد و رضا شاه هم اون رو تو ایران ادامه داد و بعد از انقلاب هم ادامه دار شد، اگر قرار بود در سالهای اخیر و در دنیای امروز به اجرا گذاشته بشه، از سوی اکثریت جامعه رد می‌شد و اصلا کسی اون رو قبول نمی‌کرد. بد نیست مقایسه‌ای داشته باشیم بین سربازی در ایران و برخی از کشورهای جهان. صرفاً ایران و چند کشور محدود مثل ترکیه، دانمارک، کره جنوبی، روسیه، چین، سوئیس و چند کشور آفریقایی کشورهایی هستند که سربازی اجباری دارن. این سربازی اجباری تو این کشورها هم با سربازی که ما داریم متفاوته. اما قبلش اگه یه بررسی بکنیم و ببینیم تو کدوم کشورها سربازی اجباری بوده و بعدش لغو شده، به نکات جالبی برمیخوریم. ایرلند سال 1922 سربازی اجباری رو لغو کرده. انگلستان 1963، آمریکا 1973، استرالیا 1972، بلژیک و شیلی 1992، فرانسه 1996، مجارستان، پرتغال، ایتالیا 2004، بوسنی، رومانی، کرواسی، لهستان 2006 و 2007، آلمان و آلبانی 2010، آلمان و آلبانی 2010. به این نکته توجه داشته باشیم که برخی از این کشورها کشورهایی بودند که جنگ جهانی رو گذروندن و باز با این حال به سمت لغو اجباری بودن خدمت سربازی رفتن. حالا بیایم ترکیه رو بررسی کنیم که یکی از معدود کشورهایی هست که تو همسایگی ایران خدمت اجباری داره، اما با مدلی کاملا متفاوت تر از ایران. توی ترکیه سربازی اجباری برای مردان بین 21 تا 41 سال اجباریه. توی ترکیه سربازی اجباری برای مردان بین 21 تا 41 سال اجباریه و بعد از 41 سال دیگه سربازی ندارن. البته از سال 2003 که رجب طیب اردوغان اومد سربازی رو کاهش داد، سربازی برای افرادی که دانشگاه نرفتن و تحصیلات آکادمیک ندارن شد 15 ماه و برای افسران احتیاط و افرادی که دانشگاه رفتن شد 12 ماه و اونهایی که 3 سال خارج از ترکیه زندگی کردن با یه مبلغی سربازیشون رو میخرن. توی کره جنوبی، البته اینم بگم که کره جنوبی مورد خاصیه چون همیشه با کره شمالی در حالت جنگ قرار داره، سربازی اجباری تو کره جنوبی 18 تا 21 ماه و یا 544 ساعت افراد خدمات اجتماعی ارائه بدن در طول 3 سال و این واقعا جایگزین جالبیه. تو دانمارک خدمت سربازی 4 ماهه و غالب افرادی که سربازی میرن 18 تا 27 سالشونه و بعد از 17 سالگی هم کاری به کار اونی ندارن که خدمت نرفته، یا شخص میتونه به جای اون 4 ماه 6 ماه خدمات اجتماعی ارائه بده یا بره یک کشور جهان سومی اونجا یه کار عام المنفعه انجام بده. این ایران نیست که اگه خدمت تو زمان موعد خودش که 18 سالگی نری 6 ماه اضافه خدمت هم بهت بدن و اینکه بخوای استخدام بشی و بیمه بشی بگن سربازی و نمیتونی بیمه بشی، یعنی عملا یک دوره رو به اجبار گذاشتی و اگه نری این دوره رو کار هم حق نداری بکنی، باید بری غیر رسمی کار کنی. کل شخصیت یک آدم رو از بین میبرن. واقعا چرا اگه یک شخص نره خدمت نمیتونه برای خودش و جامعه خلق ثروت کنه و از برخی خدمات هم محروم بشه. کشور دیگه‌ای که سربازگیری محدودی داره روسیه است که اونم از سن 18 تا 27 سالگیه که اگه از 27 سال بگذره نیاز نیست که سربازی بری و افرادی که دانشگاه میرن هم از خدمت معافن. در طول 10 سال گذشته هم آقای پوتین این سربازی رو کاهش داده و الان کل این سربازی محدود که دانشگاه هم بری معافی شده 12 ماه. کشور بعدی جمهوری خلق چینه، کشوری که فکر میکنیم باید به خاطر کمونیستی بودنش شرایط سختگیرانه ای تو حوزه خدمت داشته باشه، اما قانون سربازی اجباری رو داره اما اجرا نکرده تا حالا. در سوئیس برعکس چیزی که همه فکر میکنن، سوئیس بزرگترین گروه شبه نظامی جهان رو داره. 220 هزار نیروی احتیاط داره و سربازی اجباری هم داره، ولی شکلش اینطوریه که بین 18 تا 21 هفته آموزش ابتدایی، 3 هفته هم آموزش محدود پیشرفته در طی سال بهشون میدن، به این صورت که کل سربازیشون تو بدترین حالت 260 روز میشه و اگه افراد بخوان میتونن کار نظامی نکنن و کار اجتماعی بکنن، اما اگه بخوان کار اجتماعی بکنن مدت خدمتشون میشه 390 روز. بر اساس شرایطی که تو سوئیس گذاشتن و معافیت‌هایی که قرار دادن، در طول چند سال گذشته 55% افراد مشمول به سربازی رفتن. بد نیست خدمت اجباری تو رژیم صهیونیستی رو هم بدونیم. خدمت اجباری برای تمام مردان و زنان این کشور که به سن 18 سالگی و پایان کلاس 12 میرسن مشمول خدمت سربازی میشن. در واقع خدمت برای پسران 30 ماه و برای زنان 24 ماهه، به جز عده‌ای خاص مثل حریدی ها که یک گروهی از یهودی ها هستن که اگه اینها مشغول تحصیلات مذهبی باشن عین تحصیل معاف از خدمت سربازی هن. زنان باردار و افرادی که مشکلات اعصاب و روان دارن هم معافن. البته اقلیت دروزی ها هم به سربازی میرن، ولی فقط مردان اونها. خب تا اینجا خدمت اجباری تو برخی کشورها رو بررسی کردیم و اون رو مقایسه کردیم با ایران. حالا بریم سراغ بخش بعدی که بررسی نکات اقتصادی و مشکلات سربازی اجباری تو ایرانه. یه استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم. بیایم بررسی کنیم و ببینیم سربازی اجباری چه مشکلاتی داره. اولین مشکلش اینه که اجباریه. یعنی چی؟ یعنی الان تو این قرن هم باید کار اجباری انجام بدیم؟ دوم این که چه منافعی داره این اجباری بودن؟ سوال دیگه‌ای که شکل میگیره اینی که سربازی رو اجباری کردید، چرا حقوق کم میدید؟ خود دولت یه حداقل حقوق پایه در نظر گرفته به یه مبلغ مشخص. چرا همون مبلغ مشخص رو هم به سرباز نمیدید؟ سربازها با حقوق میانگین 4 تا 5 میلیون در ماه باید روزگار خودشون رو بگذرونن. سربازانی که با دیپلم، حتی زیر دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا رو میفرستن برای خدمت اجباری و کمترین حقوق رو میدن بهشون و بعد اونجا هر کار بی ربطی هم که باشه رو میسپرن به این سربازها. بعد اسم اینو میذاری میهم پرستی و سربازی مقدس. و بعد چجوری میشه انتظار داشت این افرادی که تو اوج سن کار و جوونی 2 سال میبرنشون کاری رو انجام بدن که هیچ ربطی به زندگی و آیندهشون نداره، به وطنشون علاقهشون دوچندان بشه و حس میهم پرستی درونشون تقویت بشه. اما اگه بخوایم در اقتصاد اینو بررسی کنیم، این رو مالیات میدونیم. یعنی میگیم یه گروهی هستن که اینها پسران جوان 18 تا 40 سال تو ایرانن که این گروه باید یک مالیاتی به جامعه بدن. حالا این مالیات رو نقدی پرداخت نمی‌کنن، با کارشون باید پرداخت کنن. حالا بیایم همین حرف‌ها رو عدد رقمی کنیم. مالیات پنهانی که سربازان دارن می‌پردازن تو سال 1399 15000 میلیارد تومان بوده. تو سال 1400 هلوش 20000 میلیارد تومان و در حال حاضر چیزی حدود 30 تا 40000 میلیارد تومانه. حالا نحوه محاسبش چجوریه؟ حداقل حقوقی که وزارت کار تعیین کرده منهای حقوقی که به سرباز میدن، اختلافش میشه مالیاتی که این سرباز داره پرداخت میکنه. اگه بخوایم یه محاسبه داشته باشیم، سرباز با مدرک فوق لیسانس که مجرد هم باشه داره تقریبا ماهی 7 میلیون حقوق میگیره. در کنارش حداقل حقوق دستمزد در سال 1404 10 میلیون در نظر میگیریم. یه جوون با مدرک فوق لیسانس داره ماهی 3 میلیون مالیات پنهان میده. حالا این برای سرباز با مدرک فوق لیسانسه. بالغ بر 80% افرادی که در حال حاضر در خدمت سربازیان مدرک اونها زیر فوق لیسانسه که این مجموع مالیات پرداختی رو بیشتر از عددی که گفتم میکنه. هر سرباز در طول خدمت سربازی با حقوق میانگین 5 میلیون تومان در طول 21 ماه خدمت 105 میلیون تومان مالیات پرداخت میکنه. مجموع این مالیات تو سال 1404 چیزی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومانه. دقت کنید، این مالیات پرداختی نیست، این مالیات پنهانیه که عملاً سربازا به جاش دارن کار میکنن برای نیروهای نظامی یا دولتی. این مبلغ یارانه پنهانی که داریم برای سربازا پرداخت میکنیم در مقایسه با یارانه پنهانی که برای گاز و برق و بنزین پرداخت میکنیم واقعا هیچه. حالا سوال پیش میاد که دولتی که هزاران میلیارد تومان از بودجه رو صرف یارانه پنهان حوزه انرژی میکنه، حالا برای 30000 میلیارد تومان مالیات پنهان زندگی 600000 نفر رو میگیره و به زور میگه این کاری که ما میگیم رو انجام بده. حداقل اون پول اصلی رو پرداخت کن که حداقل دستمزده. حالا بریم راهکارهای جایگزین برای خدمت سربازی رو بررسی کنیم. پیشنهادهای جایگزین برای خدمت سربازی اجباری هرچند توی تمام این سالها جدی گرفته نشده، اما گاهی از جاهایی سر در آورده که شده محل ارجاع. مثلا 11 سال پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس 7 مدل جایگزین سربازی رو پیشنهاد کرد در قالب 2 الگوی خدمت علمی تخصصی و خدمت داوطلبان بسیجی چابک که شبیه همون الگوی سربازی حرفه‌ای بود که بعدها توی حرف بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری هم اومد و البته آخرین بار با هشدار ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شد. یکی از این 7 پیشنهاد مدل سربازی در دوران صلح بود که اجباری بود اما مدتش 12 ماه بود. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده بود که محدود شدن زمان سربازی به 1 سال باعث افزایش انگیزه برای خدمت توی خانواده ها و جوان ها و رضایتمندی بیشترشون میشه. البته در ادامه هیچ کدوم از این پیشنهادها جدی گرفته نشد. همه این عوامل و دلایلی که ازش حرف زدیم باعث شد از 5 سال پیش تا به الان مخالفان سربازی اجباری کمپین هایی را بندازن و توی شبکه‌های اجتماعی با هشتگ هایی مثل از سربازی بگو از دلایلشون برای مخالفت با شیوه های فعلی سربازی بگن. این روایت فقط و فقط خلاصه ای بود از کلاف سردرگم سربازی توی ایران که هر روز یه قصه تازه داره. قطعاً روایت‌ها و خورده روایت‌هایی هست که میشه هزاران ساعت نشست و بهش گوش داد. سربازی اجباری از دل یک انقلاب اومد. انقلابی که میخواست آزادی بیاره ولی در عین حال وظیفه و تعهد رو هم معنا کرد. از اون روز تا حالا این سوال سر جاشه که آیا دفاع از وطن یک انتخابه؟ سربازی برای بعضی ها 2 سال از زندگیه، برای بعضی های دیگه 2 سال از رشد و برای یه عده هم 2 سال از رویاهایی که نصفه موندن. اما شاید اصل ماجرا خود سربازی نیست، بلکه درسی باشه که ازش میگیریم. اینکه هر قانونی حتی اگه با اجبار شروع بشه میتونه با آگاهی تموم بشه. شاید روزی برسه که دیگه نیازی به اجبار نباشه. شاید اون روز هر جوان ایرانی خودش انتخاب کنه که چطور به کشورش خدمت کنه، با علمش، با هنرش یا با بازوهاش. اما تا اون روز حرف زدن، فهمیدن و آگاه شدن اولین قدمه برای تغییر. به همه سربازایی که رفتن و برگشتن و به اونهایی که هنوز پشت خط ایستادن و به اونهایی که همچنان در حال خدمت هستن میگم شما فقط سرباز نیستید، شما حافظ رویای جوان ایرانی هستید. این اپیزود هم تموم شد و کم و کاستی ها رو به بزرگی خودتون ببخشید. سعی کردم تا جایی که بتونم روایت درستی کرده باشم از یکی از بزرگترین دغدغه های نسل جوان ایران و هم نسلی های خودم. این اپیزود تقدیم به تمام سربازانی که در طول 12 روز حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران جانانه پای تعهد به وطن و لباسی که پوشیدن ایستادن و پا پس نکشیدن و در آخر هم از بین ما پر کشیدند و رفتند. روحشون شاد، یادشون گرامی.